الله الرحمن الرحیم. 3/9/90 درس تفسیر حضرت اول سال آقای علی دوست.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائه اجمعين. تسلیت عرض میکنیم حاضر شهادت امام همام حجت خدا سید الساجدین زین العابدین علیه الصلاة و السلام. شاید مناسبت داشت که به مناسبت امروز من بحثی رو محضر شما راجع به این امام بزرگ داشته باشه، چون کلن بیانهای ما و اطلاعات ما نسبت به حضرات معصومین و کارهایی که انجام دادن کمه، باز نسبت به بعضی از ائمه خیلی کمه، از جمله حضرتش. منتها چون این بحثی مانده از یک سو و یه فرصت بیشتری هم میخواد، من امروز قرار اومدنم نداشتم، بعد گفتن اعلان شده دیگه آمدم، انشاءالله توفیقی باشه که در یه فرصتی راجع به حضرتش صحبت بشه، یا دوستان دیگری که با مدرسه رفت آمد دارن کاسته بشه ازشون که صحبت کنن. من راجع به همون بحثی که داشتیم که قطع نشه تا به یه جایی برسه، مستحضری بحث قواعد تفسیر، فلسفه تفسیر، مطالب زیادی گفته شده، من دیگه اصلا شماره هم نزدم، مثلا چند تا قاعده، چند تا اصل عرض کردیم، ولی خب بعدن اگر پیگیری بشه شماره ها روشن. یه بحثی که به یقین بر هیچ کدام از شماها و کسانی که بعداً صدای منو بشنون پوشیده نیست، میدانید اینه که قرآن کتابی است که در کنارش نهاد مفسر تعریف شده. یعنی قرآن اینجوری نازل نشده که فارغ از هر نهاد تفسیری تفسیر بشه و معنا بشه و در اختیار همه قرار بگیره. جزء باورهای ماست که اهل بیت که در اون حدیث متواتر ثقل اصغر معرفی شده، میشه نهاد تفسیر قرآن، یعنی معنا شده، تفسیر شده. در مقابل نظری که میگه نه، قرآن کتاب واضحه و نیازی به نهاد خاصی نداره، قرآن کتاب هدایت برای همگان، نحن نزلنا الذکر، ما ذکر رو نازل کردیم برای، ولقد یسرنا الذکر در اون آیه، و همه میتونن بهره ببرند. خب نه، این معنا میدونید در آیات، از خود آیات قرآن و در روایات ما رد شده. شماها خاطرات کمی نسبت به ما، باز من بیشتر خاطرات داریم، سالهای 50، یعنی 1350، 48 تا اوایل انقلاب این فضا رو بعضی از این روشنفکرهای کشور مذهبی که بعداً عمدتاً تحت عنوان ملی مذهبی الان ازشون یاد میشه، مثل خود مرحوم بازرگان و تیپشون اینا این فکر رو الغا کردن که قرآن کتاب ذکر است و بنابراین باید خب کسی اطلاعاتی داشته باشه بتونه تفسیر کنه. البته حرف اینا استغنا از اهل بیت نبود، ولی عملا به اینجا کشیده میشد و اینا رو اصل این که قرآن رو باید مثلا نهاد حوزه یا روحانیت تفسیر کنه مخالف بودن. شما اگر برگردید به اون دوره ها، به خصوص یک کمی عقبتر از 45 تا 55 که دیدم تاریخ اون زمان ها خیلی خوب نوشته شده، اینا جعفریان اخیراً هم کتابی ازش منتشر شده، قابل استفاده است. به خصوص برای شما ها که اون فضاها رو کمتر می‌دیدید و اصلا ندیدید، ببینید در کشور جلسات تفسیر قرآن برگزار میشه و عمدتاً از همون به قول ما حوزوی ها کلاهی ها با یه سری اطلاعات دانشگاهی. ادبیات هم ادبیات به روز بود و مسائل علمی، مثالی از فیزیک، شیمی، زیست، انسانشناسی خیلی افراد شرکت میکردن و میپسندیدن. در واقع خواسته و ناخواسته، ببینید من بحث شخص کار نداریم، نمیخوام راجع به اشخاص داوری کنیم، سخته برای جواب بدیم، ولی این پیام رو داشت که قرآن متولی خاصی برای تفسیر نمیخواد، نهاد خاصی نمیخواد. البته این جریان به نحو شدید ترش میدانید اصلا خود صدر اسلام بود، به نحو شدید ترش صدر اسلام بود که مدارس تفسیری زیادی تشکیل شد، امثال ابن مسعود، ابن عباس، مجاهد و حسن بصری، ابوالخطاب قتاده، ابو حنیفه، حکم ابن عتیبه، عیینه، اینو چند رقم اسم باهاش ثبت کردن. اینا کسانی بودن که مدرسه تفسیر داشتن. حالا بعضی هاشون متأثر از اهل بیت فی الجمله مثل ابن عباس، بعضیشون نه، فارغ از این که حالا اهل بیت وجود داره و به تعبیری که ما الان به کار بودیم نهاد تفسیر برای قرآن پیامبر تعیین کردن، قرآن رو تفسیر میکردن. از اون طرف هم حضرات معصومین علیهم صلوات الله، امام باقر، امام صادق، دیدید بارها با اینا مبارزه می کردن. قتاده وقتی میاد خدمت امام باقر می فرماین شنیدم که قرآن تفسیر میکنه، اینکه تفسر القرآن، گفت بله، گفتن که علمن ان علمن تفسیر میکنی یا لا ان علمن، خیلی ان علمن فرمودا، خوب اگر ان علمن تفسیر میکنی خوبه، اگر منضبطه. بعد گفتن راجع به این آیه چی میگی؟ فکر کنم یه موقع روایت خواندیم به یک مناسبتی ضعف شده، الانم من پیشم نیست و الا بازم میخونیم، گرچه یه مورد دو مورد نداره. خوب یه دفعه به قول این ورزشکارا لنگ انداخت، نمیتونه چی بگه، فرمودن این سرزمین چه سرزمینه، این آیه چی میخواد بگه، هیچی، لنگ انداخت. بعد فرمودن که قرآن رو انما یفهم القرآن در یه تعریف منخوط به یا یعرف القرآن در یه تعریف انما هست، یعرف القرآن منخوط به و مخاطبان ما هستیم. اینه که و این بنیان قرآنی داره ها، آیه سوره مبارکه آل عمران که می‌فرماید که قرآن در واقع دو قسمه، بله اون آیهش رو شروعش رو قبلش، بله
والذی نزل الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب
و اخر و
متشابهات
فعمل بخونید و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، این متابعت متشابه نه از سر خیرخواهی، اتقاء تعمیل میخواد تفسیر کنه، حالا اگه تعمیل رو به تفسیر معنا کنه بعد میفهمید نه. و اما اونایی که بده من اگر هست بخونم فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعليل و ما يعلم تعليله الا الله و الراسخون في العلم. حالا اینجا بحثی است که این بر راسخون عطفه، اگر اینطور باشه باید سر فعل نفس بکشیم دیگه، و ما یعلم و تعبیله او الا الله و راسخونه فیله و راسخونه که قطعا راسخون میشن حضرات معصومین. اگر نه مثل بعضی از اهل تصنن سر الله وقف کنیم اینطور میشه و ما یعلم و تعبیله او الا الله و راسخونه فیله این یقولون آمن نابه کلوم من اندرم بنا. البته عملا تفاوت نمی کنه، چون اگرم بگیم ما یعلم و تعبیله و الا الله، بالاخره خداوند ممکنه یک نهادهایی رو عالم کنه، علم لدنی بده اونا بیان کنه، دیگه آین بیان اون نهاد رو نکرده. اگر عطف بگیریم که در روایت آمده عطفه، نه اصلا همینجا رسمن بیان شده خدا می داند و راسخون فعله، منتها خداوند علم ذاتیست، راسخون علمشون دادنیست، بالعرضه خداوند میتونه بگیره ازشون، بهشون هم داده. خب این پس معلومه که قرآن نهاد تفسیر میخواد، حداقل بخشی از آیات نهاد تفسیر میخواد. این جریان که قرآن رو باید با نهاد تفسیر و کنار نهاد تفسیر ببینیم، در روایات شیعه در روایات تسنن دوستان زیاد میبینید، مقابل اون فکری که عرض کردم میگه همه میتونن قرآن رو تفسیر کنن. البته دیدید من بعضی وقتا عرض کردم بحثی که میکنیم همش راجع به خود قرآن نیست، بعضی هاش در غیر قرآن هم همینطوره. این بحث داشتن یک نهاد تفسیر، یک نهاد فهمنده به اصطلاح اختصاص به قرآن نداره، لذا باید متوجه باشید شما دوستان، حتی باید مردم رو روشن کنید. جریانی که در مسیحیت رخ داد در اسلام رخ نده، در تشیع رخ نده، یا بگید رخ داده جلوش رو باید بگیرید. بعد از به اصطلاح رنسانس و بعد از اون فاجعه‌ای که کلیسا به وجود آورد، یک جریانی در مسیحیت به وجود اومد که در واقع تعبیر امروزیش میتونیم بکنیم همه کشیشی، امثال به اصطلاح لوتر و کالوان و اینها که بعداً مکتبی درست کردن، لوتریسم و کالوانیسم و امثال زالک، اینا اومدن گفتن ما دلیل نداریم که کشیش رو نهاد متولی تفسیر متون مقدس بدونیم و دلیلی نداریم که باید از کشیش رو از کلیسا متابعت کرد و حساب پروتستان از همینجا پیدا شد مقابل کاتولیک. کاتولیک، مسیحیت کاتولیک خب تعبد داره به کشیش و به کلیسا و به متن، در مقابل همین جریان به اصطلاح کالوانیسم و نمیدونم لوتریسم و پروتستان که نه، ما دلیل نداره که متابعت کنیم و فرار که یواش یواش اتفاقا در تاریخ، اگر حال من فرصه بود عرض میکردم، در مسئله بحث شده یاد این مسئله مطرح شد. همینی که بعضی از بزرگان دیدید احساس خطر میکنن، خب اینا واقعش نه از سر این که حالا منافعشون در خطر افتاده. یه مرجع تقلید وقتی احساس خطر میکنه مطلبی میگه، قدر مسلمش اینه که منفعت او دیگه در خطر نیفتاده، این دیگه روشن، او هم عمری ازش گذشته، هم هم بالاخره از همان ببرن بالاخره. اینا پشت صحنه رو میبینن، آینده رو میبینن. لذا فکری که شما دوستان باید داشته باشید همینه که ما اولا در کنار قرآن باید نهاد تفصیل ببینیم اهل بیت، دو اصلا در کنار دین متولی تفصیل ببینیم. بحثر مثلا به قول اون نویسنده آخوندیزم نیست، بحث سر شخص نیست، بحث سر اینه که به هر حال یک مجموعه یک مفسری میخواد بیدار باشیم، و الا اگر بیدار نباشید خود ماها، من شما خود ماها درد سر میشیم، چنانچه شد. همین جریانات تفسیر گروه فرقان و اون طلبه معدوم گودرزی و بعدشون آشوره، اینا همه از همین تفسیر قرآن وارد شدن دیگه. همه کلاباشون هم هست اگر تو وقت تو بازار نباشه، ولی مثلا خودم خیلیشو خوندم، خیلیشو دیدم، اینا از همینجا پیدا شده. این ماگمشون طلبه بودن دیگه، درسونده قوم و مشهد و امثال زاله شدن. در هر صورت ببینید این بحث به اصطلاح اصلی که قرآن تأسیس میکنه، روایات ما تأسیس میکنه، شیعه و سنی هم نداره. این حدیث من دو چیز رو بین شما میگذارم و اینها لن یفترقا، خب این لن یفترقا همینه، یعنی قرآن که هست اهل بیت هم نهاد تفسیرش جدا نمیشه. حتی یردا، این حدیث حدیث شیعی نیست. بزرگان ما وقتی میخوان به یک حدیث متواتر مثال بزنن، به این مثال بزنن، به حدیث ثمره. اخیراً هم یک کتاب 600-700 صفحه‌ای چاپ شده، اخیراً میگم 3-4 سال اخیر، که راجع به سند این حدیث در متون اهل تسنن خیلی وسیع کار شده. خب این یک اصل اسلامی است، نه مذهبی، نه شیعی، اصل اسلامی است. کتاب خدا و دین خدا باید توسط یک نهادی تفسیر بشه. البته اینم به شما عرض بکنم، چون شما ها بالاخره باید این جهات فکر کنید، اینطور هم نیست که ما مثلا بگیم بدون ورود حضرات معصومین هیچ کس نمیتونه هیچی از قرآن برداشت کنه. اینم از این برم حواستون باشه نیفتی. مرحوم صاحب حدائق که کتاب بسیار خوبی تنید، یواش یواش آشنا میشید با کتابش، میگه من خودم اخباری هم، ولی تعبیر میکنه میگه من معتدلم، ولی ما رفقایی داریم که اونا تندن. بعد قصه ای نقل میکنه، فکر کنم از نعمت الله جزائریست، میگه در مسجد جامع عتیق شیراز بحث شد با او که چقدر میشه از قرآن استفاده کرد. او معتقد بود هیچ بدون مراجعه به نهاد تفسیر هیچ نمیشه استفاده. میگه من بهش گفتم که حتی در مثل قل هو الله احد، گفت حتی در مثل قل هو الله احد، چون قل هو الله احد با قل هو الله واحد چه فرق داره؟ فرق احد با واحد چیه؟ چرا نگفت قل هو الله واحد، گفت قل هو الله احد؟ خب این رو صدرا باید حل کنه یا بو علی یا امام صادق. هیچی میگه حتی راضی نشد در مثل قول هو الله احد. البته صاحب حدق مثال خوبی نزده، مجادله رفت یه مثال انتخاب کرد که اتفاق اون درست میگه. یه مثال زد که معلومه اهل بحثی تو این قسمت نبوده. حالا بعضی مثال های دیگه میتونست از قرآن بزنه.
لا اله الا الله.
والا لا اله الا الله نگید. مقاله ما رو تو الله ببینید چه خبره تو بحث الله. در هر صورت این قصه هست. ببینید میخوام عرض کنم ای برم نیفتیم و جواب امثال کسانی که میگن قرآن برای فهم اومده و ما باید استفاده کنیم تا حدی همینه که کسی نمیگه اصلا از قرآن استفاده نمیشه، ولی بحث اینه که شما هر جا میخواید یک مطلبی برداشت کنید اول ببینید نص خاصی ندارید. اینه معنای نهاد تفسیر. حدود 4000 حدیث از حضرات معصومین در تفسیر قرآن به دست ما رسیده، حدود 4000. حالا غیر از چیزایی که از بین رفته، میگن از بین رفته، من گاهی تو این مناقشه دارم، خب اینا تو آیات ما پراکنده است. خوشبختان بزرگانی این تراث ارزشمند رو حفظ کردن به ما رسوندن، چه به عنوان تفاصیل روایی و چه لابلای مثل مجموع البیان تفسیر روایی نیست، ولی چقدر ببینید نقل میکنه. تفسیر تبیان شیخ طوسی تفسیر روایی نیست ولی پر از تراث معصومینه. تفسیر علی ابن ابراهیم که رسمان رواییه، تفسیر نور الثقلین رواییست، البرهان رواییست، کنز و دقایق مشهدی رواییست، خب اینام که اصلا رسمان رواییه. لابلای متون فقهی ما مثل وسائل شیعه یک کسی سرچ کنه ببینه چقدر آیه در همین وسائل شیعه توسط امام تفسیر شده. صدها آیه شما تفسیر در وسائل شیعه. وسائل شیعه کتاب تفسیر هم اصلا نیست، نه روایی نه غیر روایی، ولی صدها آیه در وسائل شیعه تفسیر شده. ببینید این که ما بگیم مطلقا ما باید توقف کنیم ولو جایی که حضرات معصومین چیزی ندارن، ولو آیه از متشابهات نباشه، این خلاف آیه است. من آیات محکمات هن ام الکتاب، اینا رو بگیرید. از اون طرف هم این شعار همه کشیشی، شعار همه مفسری سر میدیم، اینم خلافه. اینجا هاست که دوستان شما ها که انشاءالله امید آینده هستید ببینید چه راهی باید گرفت که نه به اون افراط افتاد نه به اون تفرید. حد وسط چیه؟ باز اینجا یه نهادی هست به نام تفصیل به رأی و پرهیز از تفصیل به رأی، که اونم باز حالا اگر شد من اینو اصلا جداگانه، چون بدونید که میز سخته، یعنی گاهی وقتا آدم مثال میزنه، مثلا میگه این تفسیر به رأیه، یه مثال دیگه میزنه میگه این تفسیر به رأی نیست، اما گاهی میخواد تعریف کنه که در موارد مشکوک چی؟ مراجعه کنه، سنجه بده. بله اون دادن سنجه سخته. حالا اینو ممکنه من در یه فرصت دیگه اصلا مستقلن تفسیر به رأی چیه، سنجه هاش چیه، مقابل تفسیر به حق لا به رأی در واقع، اونم که ارتباطی خیلی دست به گردن با این بحث ما. علی حال در بحث امروز آقای من این رو خواستم تثبیت کنم که یکی از اصول تفسیر در واقع اینه که قرآن نهاد تفسیر داره، منتها باید مواظب باشیم بین افراط و تفرید و این مثال هایی که زده شد. من دیگه بحث رو همینجا اجازه بدید. اون آیه سوره سه مائده رو خیلی حساس شدم دوستان، اگر که من تحقیق میاندازم بیشتر خب بنا شد که فکر کنید خیس بخوره. حالا باشه اون رو من یه فرصتی باشه، حالا باشه یه مطلبی دوستان، اگر آیونی که غیر از مدرسه خاتم الانبیا هستن معذرت میخوام، چون حالا بگم پاشن برم ممکنه این مقایی سی بشه یادم نباشن کسی، امروز چون درس آموز تعطیل بوده بعضی از دوستان بیرون نیومدن، حالا چون کمی شاید هم نباشن نمیدونم الان کسی باشه یا نباشه، یه مطلبی رو عرض بکنم. ببینید دوستان، راجع به برنامه مدرسه من هر چند وقت یک بار یه نکاتی رو به شما بیان میکنم و عرض میکنم، شاید بعدش هم تکرار باشه، ولی گاهی لازم میبینید در تکرارم گاهی فایده است به نظر خودم. واقعش کسانی که متولی یا برنامه این کار رو دارن هیچ کدام این نیست که بخوان مدرسه ای داشته باشن. شاید فرق بین این مدرسه با بعضی مدارس دیگه این باشه که در این مدرسه پشت صحنه کسی نیست تا که من خبر دارم که بخواد مدرسه ای داشته باشه. حالا کسی میگه مثلا خب حال ما مدرسه ای حوزه ای داشته باشیم، اینجوری نیست. بنابراین تلاش هم میشه، برنامه ها حساب شده سنجیده، گاهی یک کاری که انجام میشه ساعت ها روش تأمل میشه، ولی این معناش این نیست که اگر تذکری نقطه ای به ذهن شما رسید ندید. من بارها گفتم این همه این سفره ایست که پهن، این نیست که طلاب یه طرف متصدیان یک طرف، اگه نقطه ایست ولی حالا حتی ممکنه شما نقطه رو بگید معتقدم باشید این حیاتیه، ولی گفت نرود میخواه آهنین بر سنگ تو ذهن ما نره، قانعمون نکنه، عملم نکنیم، ولی خب گفتن شما گاهی هم تأثیر داره. گاهی انتقادهایی میشه که خب حالا بحث میشه، گفتگو میشه. یک مطلبی که من میخوام برای شما تاکید کنم، حالا فارغ از این مدرسه، اصلا شما رفتید از این مدرسه، بنده رفتم، ببینید ما مایل هستیم که دوستانی که انشالله شما 10 سال دیگه 20 سال دیگه یک بینش، یک بصیرت، یک نگاه به آینده با یه درک اجتماعی قوی. به همین خاطر من تاکید میکنم به دوستان، به مدیریت مدرسه، که مثلا شماها تو بعضی از نهادهای علمی، بعضی از همایش‌ها، بعضی از نشست‌های علمی، حتی معتقدم ممکنه بعضی از این نشست‌های علمی شما بیرید و برگردید چیزی هم یعنی احساس نکنید چاق شدید، احساس نکنید یه چیز بلد نبودید یاد گرفتید، اما اینکه انسان بره و تو فضاهای به قول امروز آکادمیک، علمی، دانشگاهی در یه جلسه شرکت کنه، در یه همایش شرکت کنه، بیتونه به هر حال حرف اونا رو بفهمه، منطق اونا رو بفهمه، اصلا فضا رو ببینه. که ما مثلا گاهی وقتا اساتید داریم واقعا مخاصب خیلی قشنگ میگن، رسائل خوب میگن، ولی فرض کنید بخواد مثلا توی یک جمع چجور بگم آکادمی که علمی دانشگاهی بخواد ارائه بده یا بخواد صحبت کنه، نداریم کسی. اینو فرض اینجور بگیرید، خیلی کم داریم. خب این برای اینه که برای جهتش اینه که همینطور که از مثلا ابتدا سال 7-8 فاصله گرفتیم، اینه که ما یکی از سیاست ها اینه که این فرض کنید کرسی های نظریه پردازی برگزار میشه، آزاداندیشی برگزار میشه، گاهی همایش هایی هست، گاهی نکوداشت هایی هست در قم و گاهی خارج از قم، به هر حال یه بحثایی مطرح میشه. من دو تا هدف از این کار دنبال میکنم تو این برنامه مدرسه، یکی اینکه خب آدم بره چیز یاد بگیره، حالا یه دفعه میبینی مثلا 3 تا سخنران داره، یه سخنرانش خوب صحبت میکنه، دو تا وقت تلف میکنه، شما فردا درس خارج برید همینطوره، بعد چند سال ممکنه شما یک ساعت درس 40 دقیقه درس استاد یه مطلب بگیرید بقیه‌اش تکراری باشه، ولی خب ارزش داره. اگه انسان رفت توی همایش 3 تا 4 تا سخنران بود یکیشون یه مطلب گفت خیلی راضی باشید، خیلی. به علاوه اینکه این قضیه به یک گفتمان به قول امروزی ها فرهنگ تبدیل بشه که انسان بتونه مرتبط باشه، این خودش یه مسئله دیگه است. من اگر واقعش مدرسه بخواد دقیقا همون روش دیگران بره، دلیل نداره که یه همچون مدرسه باشه و خب دوستانی هم مخارجی بشه و زحمتی کسی کشیده بشه. احساس میکنیم انشاءالله شما جوری اصطلاح روش کنید با این گفتمان که اگر فردا خواستم در یک جمع علمی در یک فضای علمی مطلب جدیدی ادبیات جدیدی بیان جدیدی میتونیم انشاءالله داشته باشیم. بنابراین اون چه که پشت این قضیه است، مثلا همین جلسه یه چه روزی بود دانشگاه
ترمیم
یک شنبه خب این من اصرار داشتم به شما عرض بکنم، دوستان کمتر برون شاید هم مثلا نمیدونم بعدم با صحابات چیده دقیقا چون رای گیری نشده کار میدان نکردیم، ولی بیشتر هدف ما این بود که بالاخره اولا موضوع مثلا فقه سیاسی خوری و بحثی به روزیه، پیشنهادی رهبری دادن خیلی سالها مطرحه، بعضی ها در 12 جلد کتاب نوشتن. خب یه طلبه مکاسب رسائل بگن فقه سیاسی اصلا هیچی نتونه، خیلی بده، جز ضروریات ماست، میتونه تعریفی ارائه بده، اختزاعاتش حالا اون تعبیره که بود ظرفیت هاش. بعد انسان که بیاد اون فضاهای علمی حالا بشنوه، حالا باز پردیس شبه حوزه است، رنگ حوزه داره، اما بعضی دانشگاه ها مثل دانشگاه تهران بهش شهید بهشتی امیرکبیر یا دانشگاه بعضی از استان ها، خب انسان ورود شما هم لازمه قبل از اینکه بخواد تأثیر بذارید و فضای اونجا از شما متأثر بشه، شماها ببینید اونجا چه خبره، چیا مطرح میشه، حرف اساتید دانشگاه رو هم بشنوه. حالا اینجا خب چیزی واقعا مطرح نشد، من دو سه هفته پیش بود در دانشگاه شهید بهشتی تهران، واقعا جای شما اونجا خالی بود، من احساس کردم کاش دوستان بودن میدیدن حرفا رو، چه حرفی الان مطرحه، سر کلاس ها چی مطرح میشه، هر آدم بره تو فکر چجور جواب بده، با چه ادبیاتی مطرح میشه. خب نبودید و فرحال دیدم این بر این اساسه. امیدواریم انشاءالله برنامه ها اونطوری که مرضی خداوند متعال و صاحب این سفره ولی هست از جناب آقا خدا بشه انشاءالله.